بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من الظلمات واخرج عنا من النار. افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وصلى على محمد. بحث ما بر سر حقیقت شرعیت نظر می شود که در نهایت مطلب هم گفتیم این بحث نمی توانه ثمره داشته باشه، ثمره نداره. برای اینکه ثمره در جایی ظاهر میشه که یک از این الفاظ، این اسامی عبادات یا چیزی به ما برسد که ما مراد را ندانیم، مراد مجهول باشه، وقت بینگیم ثمره اینه که حملش بکنیم بر این یا بر اون. حالا اینکه ما هرچه داریم با قرینه است و مراد را هم میدانیم. حالا این مطلب در استعمالات صادقین امام باقر، امام صادق و سایر علمه ای که اخبار فقهی از آنها وارد شده معلومه، و اما در استعمالات خود پیغمبرم میتونیم بگوییم که مراد معلومه، قرینه داره و جای بی قرینه نداریم. و به فرض که در استعمالات خود پیغمبر شما روایاتی که مستقیم سندشون از پیغمبر باشه از غیر طریقه، اما این روایات دیگه خیلی ضعیفه، معمولا شاید نداشته باشیم روایتی که نبوی باشه یا علوی باشه و سلسله سندش از ما گرفته تا پیغمبر یا امیرالمومنین از غیر طرق ائمه علیهم السلام. یه مرتبه امام باقر میگه که مثلا عن ابی عن جدی مثلا عن امیرالمومنین عن رسول الله، او دیگه جداست بحثش. اونا عرض کردن چیزایی هستن که مواردی هستن که مراد از اونها روشنه و قرینه داره. اما اینکه یک روایت نبوی یا علوی وارد بشود با سلسله سند غیر ائمه، این سند هم صحیح باشه و معتبر، هم چیزی نداره. ولذا و حالا علاوه بر این اگر هم داشته باشیم و ما را پیغمبر یه صلاتی فرموده، در اون روایت معلوم نیست مرادش آیا دعاست یا نمازه. اگر تصادفانی همچه چیزی پیدا شد که منکرش هستیم، در همه این موارد ما روایاتی در همون زمینه از ائمه معصومین داریم که مطلب را بیان کردن و به اصطلاح اون کلمات در لسان اونها هم که معناشون معلومه. پس بنابراین دیگه خود به خود ابهام مرتفع میشه و دیگه ابهامی برای ما باقی نمیمانه. غرض این است که دیگه ما مورد مشکوکی نداریم که بگوییم نمیدانیم مراد چیه و بر چی باید حملش بکنیم، تا اگر قائل شدیم به حقیقت شرعیه یه جور باشه، اگر نشدیم یه جور دیگه بشه. این حاصل مطلبه. پس ما روایاتی را که داریم از ائمه معصومین مرادشون معلوم، حقیقت شرعی هم در زمان آنها بوده. از پیغمبر و یا امیرالمومنین معمولا سلسله سند ما یه طوری است که خود ائمه واردن توی سلسله سند، و بازم مراد معلومه. و اگر که نبودن که روایت عامی شد سلسله سندش، اون وقت باز عرض کردم خدمت شما معمولا قرینه دارن و مراد معلومه. و اگر به فرض نبودن، با توجه به اینکه ما هیچ بحثی و هیچ فصلی نداریم که روایتی از پیغمبر داشته باشیم در اون زمینه، روایتی از ائمه معصومین نداشته باشیم و یا علما نتونن معناش بکنه، بالاخره مورد نداره بحث از نظر ما. ما حاصل مطلب اینه، موردش این است که فرضیه که روایتی از خصوص پیغمبر برسه. اون در زمان پیغمبر ای بحث داریم که آیا حقیقت شرعیه بود یا نبود، برسه و به هیچ وجه مرادم معلوم نباشه، که آیا این کلمه صلاتی که گفته شده به کدوم معناست، قرینه هم در کار نباشه، در اون زمینه هیچ روایتی از ائمه معصومین، ائمه متأخرین امام صادق اینا، چون که دیگه در زمان اونها هیچ حقیقت شرعیه مسلم بوده و دیگه شکی هم درش نبوده و به علاوه قرائن هم بوده که مراد چیه، در اون زمینه ها روایتی ائمه معصومین هم نداشته باشیم که مفسره ما ورد عن النبی باشن، اینم نباشه، خب دیگه واقعا این میشه چی؟ این میشه یه فرض محال. کجا ما پیدا میکنیم همچه چیزی؟ مثلا در ابواب عبادات نه دیگه، همچه موردی نداریم، یه جایی فرض بکنیم که کلامی از پیغمبر رسیده، کلمه صلاتی مثلا توش آمده و ما مرددیم، نمیدونیم این صلات معنی دعاست یا به معنای نمازه، و مفسری ها تفسیری هم از ائمه معصومین نداشته باشیم برش، یا در اون مورد ائمه معصومین چیزی علیکم السلام نگفته باشند که در پرتو اون معنای مراد از کلام پیغمبر معلوم باشه، نباش، یعنی همچه موردی که دیگه هیچ خلأ محض هیچ یک از اینا نباشه ما نداریم تا اینکه این بحث ثمره پیدا بکنه، پس ثمرش فرضیه. خب این بعدش از شاید خدمت شما حالا آمدیم سر کلام صاحب کفایه خود فرض، خب میگیم نداریم دیگه، میخوایم بگیم ثمره نداریم، این فرض خب نیست، محاله، نه الان حرفمون این است که این ثمره خارجی نداره، حالا مثلا محال بخوایم روش بحث، خب بحث الان میکنیم خب که بالاخره حقیقت شرعی هست یا نه، اما میخواییم بگوییم ثمره نداره، ثمره فعلیت نداره، فرض عقلی داره اما وقوع خارجی نداره. صاحب کفایه فرموده التاسع اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیه و عدم علی اخوار، گفتیم چون که مسئله ثمره نداره لذا اکتفا میکنیم به مقدار لازم که مثلا خر خوندن کفایه باشه و مطالب بالاخره حالا حول و حوشش یک ملاحظاتی اگر باشه اینا رو بخوانیم دیگه طولش ندیم، چون فرض این است که مسئله یک مسئله مرده است و ثمره هم نداره. این بحث خیلی مهم بوده برای سنی ها، چون ما میدونیم خب اصولمون اول از سنی ها، اونا سبقت گرفتن از ما در تدوین اصول، اصلش از اونا بوده، چون اونا دیگه ائمه معصومین خود ندارن، بله برای اونا روایاتی شاید بوده که از پیغمبر رسیده مشتمل بر کلمه مثلا صلات یا صیام و امثال اینا و مردد بودن که آیا مراد پیغمبر چه بوده، مثلا کلمه صلات آیا معنی لغویش بوده دعا بوده یا مراد نماز بوده، و بعد هم شک کردن که آیا حقیقت شرعیه در زمان پیغمبر حاصل شد یا نشد، استعمال زمان پیغمبر مجازی بود در نماز با قرینه بود، خب این بحث برای سنی ها معقوله، اما برای ما با توجه به تمام این نکاتی که عرض کردم نه، برای ما بحث مرده ایست. خب حالا مطلب صاحب کفایه فرموده التاسع اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیه و عدمه علا اقوالی است، این اقوال مثل اینکه بعضی قائل شدن به ثبوت حقیقت شرعیه مطلقا، بعضی قائل شدن به نفی مطلق، و بعضی هم تفصیل دادن، مفصلین هم انواعی دارن، بعضی تفصیل دادن بین عبادات و معاملات، فذهبوا الى ثبوت الحقیقه الشرعیه فی العبادات و انکروها فی المعاملات، و بعضی تفصیل دادن بین الفاظ کثیرت الدوران علی لسان الشارع و غیره، فأثبت الحقيقة الشرعية في الألفاظ التي كانت كثيرة الدوران، يعني زيادة استعمال مشونة للسان پیغمبر قائل شدن بثبوت در اونها و نفی کردن در غیر اونها. هم حالا مثلا كثيرة الدوران مثل چه؟ مثل صلاة و صيام و حج و زكاة و غسل و وضوء، اینا همه كثيرة الدوران بودن على لسان النبي علا کل حال. خب بعد صاحب کفایه فرموده خب بس دیگه بذار اون بحثا میاد به عجله نه اینا همه رو میخوان کم کم. ثم قال قدس سره و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال وهو این که وضع تعیینی که ما یحصل به تصریح به انشاء یه مقدمه ای صاحب که قایه چیده بعد وارد بحث شده. این مقدمه اینه که حقیقت شرعی یعنی چه؟ یعنی این که پیغمبر وضع کرده باشه این اسامی مخصوصه را برای معانی مستحدثه وضع کرده باشه. قای قائل شدیم فقد قلنا بالحقیقت الشرعیه، و اگر منکر شدیم فقد انکرنا الحقیقت الشرعیه. این پس حقیقت شرعیه یعنی وضع جدید به وسیله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تو فعلا عرض کردم طرف دعوامون و طرف بحثمون سنی ها هستن، طبق یک برنامه باید بحث کنیم دیگه. ما از این و الا ما از نظر ما شرع هم از پیغمبر و ائمه، اونا هم مبین شرع هم دیگه و کلامشون حجته همونطوری که کلام پیغمبر حجت بوده. ولی فعلا طرف بحثمون که سنی ها هستن اون حقیقت شرعی ای که اونا میگوین مخصوص کیه؟ پیغمبره. با اونا داریم بحث میکنیم فعلا. خب عرض میشه خدمت شما، خب حقیقت شرعی ثبوتش به معنای ثبوت وضع در لسان پیغمبر. اون وقت چون یه اینجا یک این صاحب کفایی اینجا الان در مقام چیه؟ در مقام این است که ثبوت حقیقت شرعی را به ذهن ما تقریب کنه و احتمالش را آسون کنه و به ذهن ما نزدیکش کنه، لذا یه مقدمه ای میچینه. این مقدمه به خاطر تقریب به ذهنه که نبادا استیحاش کنی از حقیقت شرعیه از این بابت که حقیقت شرعیه عبارت است از وضع، و اگر که وضع به وسیله رسول الله واقع شده بود خب این یک امر مهمی بود، امر مهمی بود و جز حوادث مهمه تاریخی میشد. ولنقله التواریخ، و اگر تواریخ نقل میکردن یدن به ید به ما واصل میشد که بله رسول خدا این کلمه صلات را مثلا فرض کنید اومد گفت که میخوام من وضعش بکنم برای این معنای جدید، این صیام را همینطور، این حج را همینطور. و حالا که هرچی ما نگاه میکنیم در تواریخ هیچ اثری از این قضیه نمیبینیم، پس بنابراین این مستبعده، یعنی این مثلا توهم بر این مبنی است که بخواد یک استبعادی را به ذهن ما به صلاح ترسیم بکنه که این مستبعده که پیغمبری کاری اینه، مبعدش هم اینه. خب ما در تواریخ هیچ اثری از نقلش نمیبینیم، و حالا اینکه اگر این کار را پیغمبر انجام داده بود در اعداد حوادث مهمه تاریخی بود، به هر آینه میبایست تواریخ نقلش بکنه. پس از انتفاع نقل کشف میکنیم عدم وقوعش را که همچه چیزی زمان پیغمبر نبوده و واقع نشده. ده خودش گفت، ده خودش گفت پیشا پیش من باید حالا میتونیست عرض میشه بر خدمت با ساعت شما. این مبنای کلام، مبنای مطلب این توهمه، چون الان صاحب کفایه در صدد تقریب ثبوت وضع، لحاظا اول آمده ریشه این توهم را بزنه که این توهم ذهن شما را منعقد نکنه. اینطور می فرماید بله اگر وضع به صورت تصریحی باشه فرمای شما درست، اما امکان داره وضع هم صورت بگیره ولی به صورت تلویقی نه تصریحی. ولی عبارت از ماست دیگه، آزم که پای تلویقی و تصریحی نگفته، ولی مرجعش بگیره به صورت تلویقی. چطور؟ می فرماید مثل این که پیغمبر اکرم نمیاد تصریح بکند به این که اینی و وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، تا این که بشود یک حادثه تاریخی که اون وقت همه بفهمند و درصد نقلش بر بیان. البته صاحب کفایه این توهم توهم درستی ها که من که در اشباه و نظاهرش هم داریم، مثلا در تاریخ داریم که روز جمعه اول اسمش یوم العروبه بود، پیغمبر فرمود نه یوم العروبه رو تعویض میکنیم، عوضش میکنیم و به جایش میگیم یوم الجمعه. خب داریم دیگه اش مال دارشه. یا مثلا فرض بفرما در قضیه اسم مدینه، اول اسمش چه بود؟ یثرب. خب در تاریخ هم نقل شده که پیغمبر اسم، یعنی نه پیغمبر، مؤمنین، مؤمنین در زمان پیغمبر هی گفتن مدینه مدینه، تا همون موقع دیگه کلمه المدینه تعیین شد برای شهر یثرب، به یثرب منسوخ شد در همون زمان، در خود زمان پیغمبر. خب ببینید یعنی این یه واقعیتی است که اگر چنان چه چیزی واقع شده بود هر آینه نما تواریخ نقلش میکردن. شاید اشباه من نظار دیگری هم داشته باشه. و حالا اینکه در مورد صلات و صیام و زکات و حج و امثال ذالک حتی همچه چیزی هم نقل نشده، پس این توهم، توهم بجاییست. صاحب کفایت در صدد رد این برمیاد که شما از این بابت استبعاد نفرمایید. ممکنه وضع به دو صورت انجام بشه. یک صورت وضع انجام بشه و تصریحی و بالخصوص، و یک صورت هم این است که تلویحی باشه و ضمنی. چطور؟ ارشد مثل این که پیغمبر استعمال بکند بداع الوضع، استعمال بکند لفظ را در معنای جدید بداع الوضع، یعنی اون گونه که الفاظ که حقیقت هستن در یه معانی چطور به کار میرن، اینطور اینا رو به کار ببره که نشون بده، تلویحا نشون بده که این لفظ موضوع برای این معناست. اما نگفته وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، یا نقلت هذا اللفظ الى هذا المعنا، تا اینکه بشود از احداث مهم تاریخی تا اون وقت اون سرنوشتش بشه. نخیر، به صورت تلویحی بوده، استعمال کرده لفظ صلات را در نماز، استعمالش کرده ابتداء به ساکن استعمال کرده، عرض کنم خدمت شما، و وانمود کرده که این لفظ مال این معناست، اختصاص بهش داده و موضوع برای این رو در خلال استعمال به کار برده، یه حالت تلویحی پیدا کرده. و وقتی که اینطور شد، این صاحب که باید میخواد بفرماید این دیگه خود ماسمالی میشه دیگه، یعنی دیگه چطور معلوم نمیشه که به صورت یک حادثه تاریخی مهمی که اون وقت تواریخ بگن بله یه روز پیغمبر آمد و این کار را انجام داد بشه جز حوادث تاریخی. این میشه یک چیز وضع، میشه یک چیز ضمنی. وقتی که به صورت ضمنی شد و به صورت تلویحی شد، مثل به قول خود میگیم باز مالی شده، یه اون اباحت خودش رو از دست میده و یه همچه حالتی پیدا میکنه که دیگه مثلا ناقلین اهمیت براش قائل نمیشه که این نقلش بکنن و بشه جز حوادث مهم تاریخی، تا بعد شما بگویید که چون مورخین نقل نکردن پس میفهمیم که همچه چیزی وجود نداشته، دیگه اینطوری بوده. اون وقت صاحب کفایه اینو بیان میفرماید، ببینید عبارت ایشان میفرماید و هو ان الوضع التعیینی کما یحصل بالتصریح به انشائه، یعنی به انشاء الوضع، یحصل به استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له کما اذا وضع، یعنی یه طوری استعمالش میکنه مثل حال اون الفاظی که حقیقتا در یه معنی چطور اونا به کار میره، مثل حالت مجازی به کارش نمیبره، یه جست معنای حقیقی براش میگیره. کما اذا وضع له، چطور اگر موضوع بود چجور به کار میرفت، که کنه از اول مثلا این لفظ مال این معنا بوده و مجازی هم نیست. اینطوری بعن یقصد الحکایت عن و دلالت علی به نفسی لا بالقرینه، قصد میکند از اون استعمال که این لفظ اختصاص به این معنا داره، به طوری که این معنا ازش فهمیده می شود حتی محتاج به قرینه نیست و مجازی نیست. یعنی این را به صورت تلویحی، ها مثل اینکه آدم مثلا فرض کنید که یک کسی در یه مجلس فاتحه میاد دم در می ایسته، خب نمیخواد هی تصریح بکنه که منم جز اعضای خانواده، اما وقتی دم در ایستاد خود به خود معناش چیه؟ جستشه گرفت، هی به مردم سلام تعارف کرد، دم در ایستاد. یعنی چه؟ یعنی من هم جز اعضای این خانواده هستم. اینو میگن که لسان حال، گاهی لسان حال از لسان قال خیلی دلالتش قوی تره. خب پیغمبر یه طوری با یه روشی برخورد کرد که این لفظ را، این الفاظ را در معانی جدیده به کار گرفت که کرنیش نیازی به قرینه هم نیست و این الفاظ موضوعاً برای این معانی و حقیقتاً درشون با یه همچه روشی و یه همچه متدی. فلازادی کم کم مردم هم فهمیدن که بله آجون باید این الفاظ در این معانی به کار ببرن و اینا دیگه ما حقیقتاً من نیاز به قرینه هم ندارن. خب پس انشاء الوضع حاصل شد، اما نه به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم، نه تصریحی بلکه تلویحی، نه به دلالت المطابقیه بلکه به دلالت تضمنیه و الالتزامیه. خب صاحب کفایی همین فرموده، میگه بازم اینجا نیاز به قرینه داریم، اما یه قرینه برای دلالت بر معنا نیست، قرینه برای خود ایکاره. گاهی قرینه در مجاز هم لازمه، اینجا هم قرینه هست اونجا هم هست، اما اینا دو نوع این قرینه ها. قرینه ای که در باب مجاز داریم خود او قرینه داله علی المعناست، چون که لفظ که به کار میره خب موضوع برای معنا نیست داده بتونه دلالت بکنه، و دلالت بر رجل شجاع از کجا میاد؟ از قرینه میاد. و حالا که قرینه ای که اینجا به کار میرود اون نقش را ندارد، بلکه دال علی المعنا خود لفظ قرینه برای اینه که ما در صدد وضع برآمدیم و حالا این لفظ اختصاص به این معنا دادیم، غرض اینه که تفاوت میکنه این قرینه با او قرینه. فلازا خودش هم فرموده بله، و این کانه، این حرف صاحب کفایی است، و این کانه لا بد حین ازن من نصب قرینه تن، بله نصب قرینه لازمه، الا انهو للدلالت على ذلك لا للدلالت على إرادة المعنى، یعنی فرق میکند با قرینه مجاز. قرینه مجاز نقشش یه دلالت على المعناست، اما این قرینه دلالت على المعنا مستقیم نیست، چون دلالت على المعنا از لفظه، لفظ دلالت على المعنا کرده، این قرینه برای چی؟ این قرینه قرینه على الوضع، خود فعل که ما الان در صدد وضع برآمدیم و این لفظ را تعیین کردیم برای این معنا، قرینه اینه میرسونه، نه اینکه مستقیما قرینه دلالت بر معنا کرده باشه کما هو شأن المجاز. بعدا ندیگه اول کار بله 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 نه به همون نوعی میشه از وضع تعیینی، وضع به دو صورته، یا تعیینیه یا تعیینی، مثلا وضع تعیینی دو صورت داره، یا تصریحیه یا تلویحیه. ولی ذا قام قدس سر رو نه مثل نقله دیگه، یعنی دیگه اون مثلا اعراض از معنای اوله، مثلا اعراض نه احراز، اعراض اعراض، من گفتم اعراض، نه این قرینه دلالت میکنه بر اعراض از معنای اول، چون که اینجا در صدد اشتراک لفظی نیست که هر دور تصدیل بخواد بگه در اصطلاح من دیگه معنای اولی از مد افتاده، این معنی دومی معتبه، خواهی نقله دیگه، همیشه فرق نقل و اشتراک چیه؟ در اشتراک هر دو هستن با قوت، اما در نقل معنای اولی مهجور میشه، اعراض کرده از معنای اول، نه احراز، اعراض. خب حالا فرمایش بشیم هم درمین است که مطلب کفایه را فعلا بفهمیم. حالا اینجا صاحب کفایه خودش یه اشکالی گرفته، شاید این عرض میشه در خدمت باسات شما، ابهامات شما تو خود این اشکالات بعد بیاد. یه اشکال اینجا صاحب کفایه گرفته که این یه تالی فاسدی داره، این کار، این کار که گفتیم یه تالی فاسدی داره، و اون این است که ما میدانیم که استعمالات استعمال لفظ در معنا یا باید حقیقی باشه یا مجازی، دیگه این حال خارج نیست، و حالا که این استعمال در مرتبه اول مرتبه اول که هنوز داره با این احداث وضع میکنه، با این استعمال، این استعمال نه حقیقی است و نه مجازی. استعمال لفظ در معنا شده، اما نه تعریف استعمال حقیقی برش صادقه و نه تعریف استعمال مجازی. خب ما یه استعمالی میتونیم داشته باشیم که نه حقیقی باشه و نه مجازی؟ نمیشه. حالا اول توضیح مطلب، چطوری نه حقیقی و نه مجازی؟ برای اینکه تعریف معنا استعمال حقیقی تعریفش چیه؟ استعمال اللفظ فی المعنى الموضوع له، یعنی در یه معنایی که از رتبه سابق موضوع له باشه. حالا اینجا از رتبه سابقه بر استعمال معنا موضوع له بوده؟ نبوده دیگه. دستعباده گوش بوده حالا دارم خوشحق میدم دیگه فرمش این مرتبه دیگه. و عرض کنم بعدش او رتبه متأخر است که بعد عمل میاد. و حالا که استعمال لفظ در معنای موضوع له چه میگیم، یعنی از رتبه سابقه علل استعمال این معنا باید موضوع له باشه، خب نبوده. پس این استعمال حقیقی نیست. تعریف استعمال مجازی هم شاملش نمیشه، چون تعریف استعمال مجازی این است، استعمال اللفظ فی غیر الموضع له به علاقت موضع له، یعنی استعمال لفظ در یک معنایی که موضوع له نیست اما با معنای موضوع له علاقه ای دارد. حالا در ما نحن فی آیا همچه چیزی هست؟ نه. برای چه؟ برای اینکه معانی مستحدثه علاقه اصطلاحی با معانی اولیه لغوی نداره. معنی حقیقی جدید خب فرض اینه که هنوز به وجود نیامده، وضع جدید که وجود نیامده در رتبه سابقه. در رتبه سابقه چه داریم؟ فقط اون معنی لغوی اولی رو داریم که حقیقت بوده. آیا این معانی مستحدثه به اندازه علاقه مصححه با معانی لغویه دارن؟ ندارن. برای چه؟ مثلا فرض کنید که معنی نماز را که شما در نظر میگیرید اونطور تشابه جدی با معنی دعا نداره که ما بتوانیم بگوییم که به علاقه موضع له به کار رفته. نه، خیلی فاصله است. چه علاقه؟ دعا میتونه یه جزء خیلی ضعیفی باشه از اجزای نماز، تجربمونید. اما این نماز به این بزرگی و به این گندگی میشه آنها بگوی علاقه دارد با معنای دعا، علاقه اون علاقه ای که مصحح استعمال مجازی باشه؟ ندارد. چه علاقهش میشه علاقه جزء کن. خب این هزار تا شرط داره، این شرایط الان اینجا مفقوده. علاقه مصححه قطعا نداره. بله، استعمال لفظ موضوع برای جزء در کل صحیحه، اما اذا کان الجزء رکینا شرایطی داره که قطعا اون شرایط در ما نحن فی موجود نیست. پس بنابراین هذا الاستعمال ليس بحقیقی ولا مجازی. خب و حالا که ما حتما با در استعمال داریم یا حقیقی باشه یا مجازی. این اشکال سابقه خیلی هم قشنگ علمی هم هست دیگه، در حد وسوسه هم نیست که مثلا گاهی آدم اشکالات جنی وسوسه هست، اما نه، این کاملا یک اشکال صورتی داره. بله، و سبقه علمی داره. خیلی خوب. و اما پاسخ به این اشکال را هم خودش فرموده و اون این است که اگر نظر شریفتون هست، می فرمان ما در گذشته، بله، در بحث استعمال لفظ فی اللفظ اونجا گفتیم که، و حتی در استعمالات مجازی هم گفتیم که استعمالات مجازی اصلا بالوضع نیستن بلکه به طبع، و کبرای کلی گفتیم که کل ما یستجوده الطبع و یستحسنه الوجدان من الاستعمال فلا بأس بذلك. حالا اگر وضع شده بود لفظ در معنا، خب الحمدلله. اگر نبود و علاقه داشت، باز الحمدلله. اگر علاقه هم نداشت، خب دیگه اگر باید ببینیم طبع میپسنده یا نمیپسنده. اگر طبع پسندید اون استعمال را، فلا بأس بذلك، ما دلیلی برخلافش نداریم. پس مرجع در این باب طبع است و ذوق انسان. خیلی خوب. بعد میفرماید در ما نحن فی میبینیم که این نوع استعمال استعمال مطبوعیه ولا یستنفر منه اتباع، طبع ها از اون تنفر ندارن بلکه یستحسنونه و یستجودونه، فلازا اشکالی نداره. اینم جواب سوال. یه اشکال دیگری محقق ناینی فرمودن، من تو مونیم چی بذار بلد بشیم. یک اشکال دیگری محقق ناعینی کرده بر این راهی که صاحب کفایه فرموده، یک اشکال دیگری با سبقه و سیاق علمی محقق ناعینی کرده که اون اشکال را هم باید جواب بدیم. اما اشکالی که محقق ناعینی کرده در این با این است که فرموده این کار مستلزمه، عرض می شود خدمت باسات شما این است که در استعمال واحد هم لفظ ینظر الیه به نظر العالی المقتضی للافناء و هم ینظر الیه به نظر الاستقلالی المقتضی لعدم الافناء و للوجود و کلاهما فی استعمال واحد محالون، مثل جمع بین النقیضین، یعنی یه چیزی را هم مفروض الوجود قرار بدیم و هم مفروض عدم، این نمیشه. خب و اما توضیح برای اینکه شما میگویید که با یک تیر دو نشان زده، هم لفظ را در معنا استعمال کرده، خب این استعمال به معنای چیه؟ معنی حکایت، حکایت معنا با لفظ، یعنی در مقام کشف معنا بوده. استعمال لفظ مرا که روح اصلیش عبارت است چه؟ از حکایت لفظ از معنا، یعنی شما به وسیله لفظ از معنا حکایت میکنید و معنا را کشف میکنید برای ذهن مخاطب. این لازمش چیه؟ این لازمش گفته که نظر عالیه به لفظ و مقتضی افناء، افناء لفظ فی المعنا. در این مواردی که انسان حکایت میکند معنا را با لفظ، خود لفظ منظور الی نیست، لفظی که ملحوظ بالاستقلال نیست، اللفظ فانی میشه فی المعنا. همطور که الان که من الفاظ را میگم شما هیچ توجه به الفاظ ندارید، این معنا به ذهنتون منتقل میشه. آیا واقعیتی دیگه که استعمال این اقتضا رو داره؟ و حالا که میفرمایید که با یک تیر دو نشون، این نشان اول، نشان دوم چه بود؟ نشان دوم این بود که با همین استعمال میخواد وضع بکند لفظ را برای معنا، و در وضع اقتضای امر، طبیعت امر این است که وقتی وضع لفظ را وضع میکند برای معنا، اونجا هم لفظ و هم معنا ملحوظ بالاستقلال است. وقتی آدم میخواهد مثلا لفظ دیگه، حالا در مقام حکایت هم نیست، فعلا در مقام وضع، میخواهد بگوید لفظ زید را وضع کردن برای این جسته، وقتی حالا حکایت از معنا به لفظ، اون مراحل بعد، فعلا مرحله اول مرحله وضع، اون موقعی که وضع میکند توجه به لفظ میکند به خصوص یا نمیکند؟ میکند دیگه، توجه میکند به لفظ، توجه میکند به معنا و میگوید این لفظ را به خصوص خوب گوش بده که من چه لفظی را میگویم، لفظ زید، اشتباهش با دید نکنی، اشتباهش با عبر نکنی، توجه خاص میکنه به لفظ، این توجه هم توجه استقلالیه، این لفظ را وضع کردم برای این معنا. اون وقت در یک همچه وقتی لفظ به چه نحو ملحوظ میشه؟ دیگه ملحوظ فانی نیست دیگه، ملحوظ بالاستقلاله، خودش مورد توجه قرار میگیره، کما اینکه معنا هم مورد توجه قرار میگیره و میگوید که جعل ملازمه کردم بین این لفظ و این معنا، یا علامت قرار دادم این لفظ را برای این معنا. پس شما دقت باید بکنی، توجه بکنی، هم به خصوص لفظ و هم به خصوص معنا. پس لازمه وضع توجه لفظ است علی نحو التوجه الاستقلالی، و لازمه استعمال اللفظ فی المعنى و حکایت المعنى باللفظ توجه به لفظ است علی نحو التوجه العالی و الفانی، و این دو تا ضدن بنده و در استعمال واحد امکان پذیر نیست. شما میگید در استعمال واحد هم استعمال کرده هم وضع کرده و اینا با هم جنبشو نیست، این اشکال محقق ناعینی. خب جواب چه میدیم؟ جوابی که ما میدیم و دیگرانم فرمودن این است که ببینید، این که الفاظ در حین استعمال وقتی وضع شدن برای معنایی یا مدت زمانی گذشت با کثرت استعمال فانی میشن در معانی، این درست، اما میخواییم بگوییم طبع استعمال این اقتضا رو نداره، این یه چیزیست که به مرور زمان با کثرت اونس که ناشی است از کثرت استعمال، این مطلب حاصل میشه، یه واقعیتی است که گاهی پیدا میشه. اما اصل استعمال لفظ در یک معنا ماهیتش متوقف بر این نه، برای اینکه ماهیتش متوقف نیست، برای چه؟ برای اینکه کسانی که تازه واردن به لغتی و الان آشنا شدن با لغت، به خود الفاظ استعمال هم میکنن، الفاظا در معانی، اما مثل ما روان نیستن، هنوز اون ذهن زیادی پیدا نکردن که تا لفظ را میشنه من دیگه اصلا توجه بهش نکنن و معنا رو بفهم. میفهمنم که این لفظ موضوع برای معنا، استعمالش هم میکنن و حین استعمال هم توجه کامل هم به لفظ دارن هم به معنا دارن. برای کسانی که مبتدی هستن در یه لغتی قطعا همینطوره، نظرشون در حین استعمال نظر فانی نیست، اینطور نیست که الفاظ براشون فانی بشن، بلکه الفاظ براشون کاملا منظور الیه هست به نظر الاستقلالی، هم الفاظ را خوب توجه بهشون دارن و هم معانی را. فمن هنا یعلم این که طبع استعمال متوقف بر فنا نیست، این یه چیزی زائد علی مقتضای طبع که به مرور زمان در اثر کثرت استعمال شدت انس ذهنی که حاصل میشه بعد بین اللفظ و المعنا باعث فنا اون لفظ میشه، و این که ذهن یک مرتبه بره به سراغ معنا و الفاظ از حالت توجه استقلالی خارج بشن و بشن فانی فی المعانی. این یه چیزی که بله گاهی پیدا میشه بعد، اما ضرورتی نداره که همیشه همینطور باشن. حالا اون موقعی که واضح در صدد وضع لفظ برای معنا و به لفظ هم توجه داره، به معنا هم توجه داره و این کار را از راه استعمال میخواد انجام بده، آیا امکان پذیر نیست؟ چرا؟ چرا؟ چون منافاتی با طبع استعمال نداره. استعمال میکنه لفظ در معنا، یعنی چه؟ یعنی لفظ را علامت قرار میده برای معنا و توجه به علامت هم میکنه. اقتضای علامیت فنا نیست، اقتضای مرآتیت فناست. استعمال حداقل چیزی که لازم دارد علامیت است. علامیت یعنی احد و ما حاکی باشه از دیگری، نه اینکه فانی باشه. مرادیت لازم نیست، همینطور علامیت هم کافیه. علامیت یعنی چه؟ یعنی توجه هم به علامت هست هم به ذل علامت، و علامت هم دیگه فانی نیست در ذل علامت، به خلاف مراد که هر وقت میگوییم مرادیت داره مقصودمون اینه که دیگه خودش فانیه، اصلا ملحوظه بالاستقلال نیست. هر وقت میگوییم علامیت داره مقصودمون چیه؟ یعنی قابل توجه، خودش هست، هم همین علامت ملحوظ میشود هم ذل علامت. پس بنابراین همونطوری که قبلا هم گفتیم طبیعت الاستعمال عبارت است از اقامت العلامه علی ذل علامه، نه افناء المرآت فی المعنا. لفظ را مرآت نمیدانی، مرآتیت به مرور زمان گاهی پیدا میشد برای الفاظ، ولی طبع خود استعمال لفظ در معنا افنا نیست، بلکه علامیته که قابلیت توجه در عین حال درش هست. پس بنابراین از این بابت نمیشه ایراد گرفت بر صاحب کفایی که تا با هم غیر ممکنن و قابل جمع نیستن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.